استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد خروج سربازان آمریکایی از افغانستان خواستار وضعیت بیشتر از اداره رئیس جمهور جو بایدن شده. جزئیات در جریان همین برنامه. در ادامه گزارش داریم در مورد یک خبرنگار در غور که پس از تسلط طالبان بر افغانستان وظیفه‌اش را از دست داده و حالا در کوه‌ها ایزم جمع می کند.
ما کار خود از دست دادیم، رسانه و نشرات خود هم متوقف کردن همگی و ما مجبور شدیم که بیاییم کار دیگانه بکنیم.
در بامیان یک دنبور نواز هم مجبور شده که به دیقانی روی بیاورد.
از روز که طالبا در بامیانم ایمانم کارهای ساقه کارهای دیقانی رو.
گزارش های دیگر هم داریم و برنامه کاروان زهر در نیمه دوم نشر خواهد شد.
پس باید کش معتاد نمیشه. اینو چه چیز مردار است که باید کشش آدم معتاد میسازه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط ها وزارت دفاع جرمنی امروز بحث ها در مورد افغانستان را آغاز می کند. مردان مسلح ناشناس یک عالم دینی را در ولایت لغمان کشتند و بی سرنوشتی در بازی تست کرکت میان افغانستان و استرالیا از احتمال لغو بازی خبر داده شده. مشروع خبرها. وزارت دفاع جرمنی امروز بحث‌ها در مورد افغانستان را آغاز می‌کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گزارش می‌دهد که این بحث‌ها با درس‌هایی که از مأموریت دو دهه‌ای این کشور در افغانستان آموخته شده متمرکز است. قرار است انگریت کرامپ کاریناباو وزیر دفاع جرمنی با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو نشست امروز را افتتاح کنند. کرامپ کاریناباور در آستانه این نشست گفته که یک صفحه تاریخی به پایان رسید و ماموریت افغانستان اردوی جرمنی را از یک سو با چالش روبرو کرد و از سوی دیگر آن را شکل داد. در ماموریت افغانستان طی 20 سال حداقل 59 تن از نیروهای اردوی جرمنی کشته شدند. وزارت‌های دفاع و خارجه جرمنی دیروز اعلام کردند که در دو دهه ماموریت در افغانستان بیش از 20 میلیارد دلار مصرف کردند. مردان مسلح ناشناس یک عالم دینی را در ولایت لغمان کشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان با تایید این رویداد میگوید که شام دیروز افراد مسلح نورالوهاب خطیب یک مسجد را در منطقه چهارباغ ولسوالی قرغایی به قتل رساندند. با گفته این اداره حمله در جریان ادای نماز شام رخ داده و مهاجمان از محل رویداد گریختند. تا هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. همزمان با این از کشته شدن دو تن از طالبان از سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار گزارش داده شده. یک منبع که خواسته نامش گرفته نشود تایید کرده که حمله ساعت 7 صبح امروز در شهر جلال آباد رخ داد. به گفته این منبع در این رویداد 3 غیر نظامی هم زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را هم کسی نپذیرفته است. کرکتبازان استرالیایی میگویند در صورتی که طالبان با ورزش بانوان مخالفت میکنند از تصمیم کرکت بورد کشورشان برای لغو بازی تست با افغانستان حمایت میکنند. اداره کرکت استرالیا میگوید اگر گزارشات در مورد این که طالبان بر ورزش زنان و دختران تحریم وضع کردند تایید شود، بازی تست در 27 نوامبر با افغانستان را لغو میکند. کرکت بورد افغانستان ماه گذشته گفته بود که با ورزش بانوان متعهد است. احمد الله وسیق یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان ماه گذشته بر رادیو آزادی گفته بود که تا هنوز در مورد ورزش زنان و دختران تصمیم نگرفتند. رهبران اتحادیه اروپا در نخستین اجلاسشان پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در مورد مسائل دفاعی و روابط چین و آمریکا گفتگو کردند. در این اجلاس غیر رسمی که در شهر بردوی سلووینیا برگزار شده بود، در مورد آمادگی‌ها برای برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا در اواخر همین ماه مجلس وزیران دفاع این اتحادیه در ماه مارس در بروکسل صحبت شد. در اجلاس شام گذشته در مورد نقش اتحادیه اروپا در پیشرفت‌های جهانی و موضوع افغانستان تمرکز صورت گرفت. در آغاز نشست شارل میشل رئیس شورای اروپا گفت که ناتو در امنیت اروپا و جهان نقش مهمی ایفا می‌کند.
من باور دارم که ما در سطح اتحادیه اروپا باید همکاری دفاعی خود را تقویت کنیم، ولی در عین زمان به عقیده من ناتو یک ستون مهم امنیتی برای اتحادیه اروپا و جهان می باشد.
امروز هم رهبران 27 کشور اتحادیه اروپا با رهبران کشورهای بالکان دیدار میکنند. و ترکیه و آذربایجان تمرینات مشترک نظامی را آغاز کردند. روابط میان این دو کشور پس از جنگ ارمنستان و آذربایجان در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ توسعه یافته. تمرینات مشترک دیروز آغاز شد و تا 8 اکتبر ادامه خواهد داشت. بر اساس گزارش‌ها پس از تمرینات نظامی ایران در امتداد مرزهای آذربایجان، روابط میان تهران و باکو متشنج شده. وزارت دفاع ترکیه گفته که در تمرینات مشترکش با آذربایجان که در منطقه مرزی نخچیوان توانایی های نیروهای پیاده و سایت کماندو و تیاره های بی سرنشین به اجرا گذاشته می شود. این منطقه در آذربایجان در نزدیکی مرزهای ارمنستان و ایران موقعیت دارد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرایتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیو پی یک خوش آمدید. میگویم تا روشان در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. در ایالات متحده امریکا بار دیگر در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بحث های صورت گرفته و برخی مقام های امریکایی خواهان وضعیت بیشتر از اداره رئیس جمهور جو بایدن در این مورد شدن. این در حال است که رئیس جمهور بایدن بارها از تصمیمش در مورد خروج نیروها از افغانستان دفاع کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به یک موضوع جنجالی برای حکومت رئیس جمهور بایدن مبدل شده است. اداره آقای بایدن تا به حال نتوانسته که با ارائه وضاحت کامل در این باره در داخل این کشور قناعت تمام جهت‌ها را فراهم کند. به تازگی کمیته 39 نفری روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به رهبری مک‌کانل یک لایحه را برای بررسی این موضوع تهیه کرده و از حکومت رئیس جمهور بایدن خواسته که تمام معلومات و اسناد مربوط به خروج آمریکا از افغانستان را با نمایندگان مجلس آمریکا شریک سازد. این لایحه بیشتر پرسشگونه تهیه شده و در آن روند خروج آمریکا از افغانستان یک ناکامی بزرگ خوانده شده و گفته شده باید روشن شود که چه دلایلی سبب این ناکامی شده است. در این لایحه نوشته شده که حکومت آمریکا باید تمام مشوره هایی را که با ناتو و متحدانش شده و نگرانی های مطرح شده از سوی آنان را به دسترس اعضای مجلس نمایندگان آمریکا قرار دهد. بخشی از این لایحه به روابط کنونی طالبان با گروه های تروریستی پرداخته و از رئیس جمهور بایدن خواسته شده که روشن سازد که طالبان با القاعده، شبکه حقانی، داعش و دیگر گروه های تروریستی جهان چگونه روابطی دارد. این وضاحت نیز خواسته شده که این گروه در حال حاضر به چه میزانی برای آمریکا و متحدانش تهدید ایجاد کرده می توانند. در این لایحه با توافقنامه 29 فوریه 2020 دوحه میان آمریکا و طالبان نیز اشاره شده و گفته شده است که طالبان چقدر به تعهداتش در این توافقنامه به ویژه قطع روابط با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی عمل کرده است. در کنار این درباره شمار تروریستان القاعده و داعش که در جریان تسلط طالبان بر افغانستان از زندان رها شدند پرسیده شده است. از حکومت رئیس جمهور بایدن همچنان پرسیده شده که درباره به رسمیت شناختن رژیم طالبان به عنوان دولت رسمی افغانستان چه تعهداتی دارد. مجلس نمایندگان آمریکا همچنان خواستار این وضاحت شده که برای عملیات ضد تروریستی در افغانستان بررسی شناسایی و دسترسی به اطلاعات مربوط به تروریستان با کدام کشور توافقنامه دارد و در کجا پایگاه دارد و روند تامین لوجستیکی و سهولت‌های این ماموریت چگونه فراهم می‌شود. بزرگترین نگرانی آمریکا و متحدانشان تهدیدات احتمالی علیه امنیتشان از افغانستان است، اما طالبان تعهد می‌سپارند که از سوی آنان هیچ تهدیدی مواجه جهان نخواهد شد. بلال کریمی عضو مطبوعاتی طالبان بر رادیو آزادی گفت:
پالیسی امارت اسلامی روشن است. آن این است که امارت اسلامی پالیسی زیان رساندن به هیچ کشور همسایه و خارجی را ندارد. از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی شود و به همین اصل متحد هستیم. ما می خواهیم از طریق گفتگو با آمریکا و دیگر کشورها درباره این نگرانی ها راه حل پیدا کنیم.
پیش از این نیز کنگرس آمریکا نیز از وزیران دفاع و خارجه این کشور خواستار وضاحت در پیوند به خروج از افغانستان شده بود. شماری از مقام‌های نظامی آمریکا هم در کنگرس این کشور خروج از افغانستان را شکست استراتژی خوانده بودند. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از خروج نیروهایش از افغانستان حمایت کرده و این خروج را تنها رای بهتر دانسته است. مجلس نمایندگان آمریکا در حال خواستار وضاحت حکومت بایدن درباره خروج از افغانستان شده که فردا 7 اکتبر است، روزی که نیروهای آمریکایی عملیاتشان را به منظور سقوط رژیم طالبان در افغانستان آغاز کردند.
شنیدید که برخی مقام‌های آمریکایی در مورد خروج نیروهای کشورشان از افغانستان خواهان وضعیت بیشتر از اداره رئیس جمهور جو بایدن شدند. پس از 15 آگوست که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، موضوع افغانستان نه تنها که در داخل آمریکا، در نقاط مختلف جهان سرخط ساز شده. حالا وزارت دفاع جرمنی امروز بحث‌ها در مورد افغانستان را آغاز می‌کند. قرار است وزیر دفاع جرمنی و سرمنشی ناتو این نشست را افتتاح کنند. جرمنی دیروز گفته بود که در ماموریت 2 دهه در افغانستان بیش از 20 میلیارد دلار مصرف کرده. جاوید نعیمی در استودیو است با جزئیات امی موضوع. جاوید جان تشکر از شما. اولتر از همه اگه بگوین که اجلاس امروز به کدام موارد متمرکز است؟
بله تشکر. وزارت دفاع جرمنی تا حدود 20 دقیقه دیگر بحث‌ها را در مورد افغانستان آغاز میکنه. خبرگزاری دی پی گزارش داده که این بحث‌ها با درس‌هایی که از ماموریت 2 دهه‌ای این کشور در افغانستان آموخته شده متمرکز خواهد بود. البته قرار است انی گریت کرامپ کورن باور وزیر دفاع جرمنی با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو نشست را ساعت 11 پیش از چاشت به وقت برلین افتتاح کنند. کرامپ کورن باور در آستانه این نشست گفته که یک صفحه تاریخی به پایان رسیده و ماموریت افغانستان اردوی جرمنی را از یک سو با چالش روبرو کرده و از سوی دیگر هم شکل داده. نشست امروز در واقع ارزیابی آنچه در افغانستان گذشت دانسته می شود. دیروز هم شمار از رهبران اروپا برای نخستین بار پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نشست را در سلووینیا برگزار کردند. بحث‌ها در این شب و روز همانطور که شما هم اشاره کردین میان کشورهای اروپایی در کنار آمریکا روی افغانستان داغ‌تر شده و چنانچه دیروز شاهد بودیم یک هیئت ارشد دولت بریتانیا برای دیدار با مقام‌های طالبان به کابل رفت.
جاوید جان از مصارف جرمنی در آغاز یاد شد، بیشترین مصارف از مجموع 20 میلیارد دلار نظامی بوده و یا در بخش‌های ملکی؟
بیشتر بدون شک در عرصه نظامی هزینه زیاد جرمنی در 20 سال گذشته در جنگ مصرف شده. حکومت جرمنی دیروز همانطور که گفتین اعلام کرد در 2 دهه ماموریتش در افغانستان بیش از 20 میلیارد دلار مصرف کرده. وزارت دفاع جرمنی گفت که بیش از 14 میلیارد دلار در ماموریت‌های مختلف نظامی از سال 2001 تا 31 اگست 2021 در ماموریت ISAF، عملیات آزادی پایدار و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مصرف کرده. وزارت خارجه جرمنی ارقامش اندکتر است، گفته بیش از 3.5 میلیارد دلار در پروژه ها و پرداخت معاش کارمندان ملکی در اداره های تحت حمایت کشور در افغانستان پرداخته. سایر پول ها هم از سوی وزارت های توسعه و زراعت جرمنی در بخش های مختلف مصرف شدند. تا هنوز جزئیات در مورد مصارف اداره فدرال استخبارات جرمنی در افغانستان شریک ساختن نشده، زیرا این معلومات خیلی سری است. البته علاوه بر هزینه مالی اردوی جرمنی در افغانستان 59 نظامی شهم از دست داده. این نیروها تا پایان ماموریتشان بیشتر در ولایت های کندز و بلخ مستقر بودند و در جریان تخلیه 2 هفته‌ای از میدان هوایی کابل هم سهم و نقش داشتند.
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید نعیمی بود که در مورد بحث امروز وزارت دفاع جرمنی درباره افغانستان جزئیات میداد. در برنامه های بعدی جزئیات بیشتری بحث را با شما شریک خواهیم ساخت.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. می پردازیم به نشر گزارش های بیشتر. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شمار از خبرنگاران در رسانه های افغانستان کارشان را از دست دادند. گل احمد الماس، یک خبرنگار محلی در ولایت غور، این روزا برای ادامه زندگیش در کوپایه های سفیدکو ایزم جمع‌آوری می کنه. او گفته که چاره جز این کار نداشته. جزئیات بیشتر در این مورد از غور.
ما صبح ساعت 3 شب حرکت میکنیم از خانه تا ساعت 8 صبح به کو میرسیم و آماده میشیم برای کندن ایزوم.
گل‌احمد الماس 27 ساله حالا به جای آن که در مورد کار شاق گزارش تهیه کند، خودش کار شاق میکند. او پیش از این مدت 4 سال را به عنوان گزارشگر در رسانه‌های محلی و ملی کار کرده است. الماس میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کارش را به دلیل مسدود بودن برخی از رسانه‌هایی که در آن کار میکرد از دست داده. او به رادیو آزادی گفت که اکنون برای ادامه زندگیش مجبور شده که در روستای پدریش کار کند.
تولات اخیر که در افغانستان رخ داد، ما کار خود از دست دادیم، رسانه و نشرات خود هم متوقف کردن همگی و ما مجبور شدیم که بیایم کار دیگانه بکنیم. روزانه میروم به کوها ایزوم برای زمستان و جمع میکنم.
در غور 5 رسانه صوتی و 1 دستگاه تلویزیون دولتی فعالیت میکرد، اما اکنون به دلیل نبود بودجه 2 دستگاه رادیو و دستگاه تلویزیون ملی از نشرات باز ماندند. گل‌احمد الماس تنها خبرنگار نیست که کارش را از دست داده. برخی دیگری هم با سرنوشت مشابهی روبرو شده و حتی مجبور شدند که ترک وطن کنند. گل‌احمد خسرو 5 سال در رسانه‌های محلی غور کار می‌کرد. اکنون او می‌گوید به دلیلی از دست دادن شغلش و تعدید بلند امنیتی مجبور شده که کشورش را ترک کند.
مدتی 7 شبانه روز مسیر پیمودیم، بالاخره به ایران رسیدیم. به اینجا هم که رسیدیم، برای فعلا ما به موقعیتی هستیم که پنهانی زندگی می‌کنیم.
اما او به دلیل اینکه به طور قاچاقی به ایران رفته، نگران است.
پنهانی زندگی میکنیم، یعنی نمیتونیم در بازار بیرون شویم، در کوچه بیرون شویم و صورت آزادانه بریم کار بکنیم، به خاطر از اینکه مامورین ما رو میگیرن و حدیمرز میکنن. تو هنوز چندین بار شده که این اتفاق افتاد ولی ما فرار کردیم.
در کنار گل‌احمد خسرو، 9 خبرنگار و کارمند رسانه غور به طور قاچاقی به ایران رفتند. مسئولان رسانه های ولایت غور میگویند پس از حاکم شدن طالبان، 14 مرد و 5 زن خبرنگار و کارمند رسانه هایشان شغل خود را از دست دادند. سید معروف سعیدی مسئول رادیو سرحد در ولایت غور است. او به رادیو آزادی میگوید که روند کاری آنان پس از حاکم شدن طالبان مختل شده است.
در روند نشرات رادیوی ما هم تغییراتی آمده و یک تعداد خبرنگارایی که با ما کار میکردن، اینا متاسفانه زمینه کار با اونا مساعد نبود. اونا مجبور شدن که غور ترک بگویند یا به ولایت دیگه برن یا که به خارج از کشور بروند. یکی از روندهایی بود که متاسفانه کار رسانه‌ای ما را در ولایت غور مختل ساخته.
مسئولان محلی طالبان با وصف درخواست ما برای تبصره در این مورد پاسخ ندادند. اما پیش از این شمس‌الله طریقت، معاون والی طالبان در غور، به رادیو آزادی گفته بود که آنان برای تامین امنیت خبرنگاران و رسانه‌های این ولایت همکاری می‌کنند. یک نظرسنجی تازه اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نشان می‌دهد که رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان پس از حاکمیت طالبان با چالش‌های جدی چون عدم دسترسی به اطلاعات، مشکلات امنیتی و اقتصادی روبرو‌اند. مسرور لطیفی، مسئول این اتحادیه، روز یکشنبه 11 میزان در نشستی گفته است که در حال حاضر از 100% رسانه‌ها تنها 30% آن فعالیت می‌کنند. گل‌احمد الماس و دیگر خبرنگاران غور از طالبان و جامعه جهانی می‌خواهند که از دستاوردهای چندین ساله خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان حمایت کنند.
تنها خبرنگاران در غور نیستند که پس از تسلط طالبان در افغانستان کارهایشان را از دست داده و به کارهای دیگر روی آورده باشند. برخی از هنرمندان محلی میگن که صدای دنبوره در بامیان خاموش شده. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، هنرمندان محلی در بامیان از فعالیتشان دست کشیدند و میگویند که برای رشد موسیقی محلی از جمله دنبوره سالهای زیاد تلاش کرده بودند، اما حالا مجبورند که خاموشی اختیار کنند. همکارم در گزارش با یکی از این هنرمندا صحبت کرده که با هم بشنویم.
صدایی که روزگاری نچندان دور نامش با بامیان گره خورده بود.
دنبوره. تا همین دو ماه پیش نوای این آله موسیقی تنین انداز محافل خوشی بامیانی ها بود. اما در این روزها گویا صدای دنبوره از دیار بودا کوچیده و دیگر کسی به آن گوش فرا نمی دهد. حالا این ساز خشک چوبی فقط همدم تنهای هنرمندان محلی مثل احمد غلامی است. احمد غلامی یکی از دنبوره نوازان محلی در بامیان است که پس از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان نزدیک به دو ماه پیش دنبوره و دیگر وسایل موسیقی اش را گرفت و به روستایش در ولسوالی یکاولنگ برگشت. حالا روزمرگی های این هنرمند 25 ساله دهقانی است و تنها در ایام دلتنگی به یاد روزهای خوبی گذشته در کنج خانه اش دنبوره می نوازد.
با حالیم به خاطر که از روز که طالبا در بامیان هم ایمان هم در فعالیت های خود رو در بامیان ادامه بدیم، آمدیم طرف های منطقه، آمدیم کارای دهقانی، کارای شاقه که به خاطر اینار معاش، به خاطر پیش برد زندگی کارای دهقانی رو میکن. اما از بعد از روزی که حکومت امارات اسلامی آمده ما نمیتون فعالیت های خود رو ادامه بید.
غلامی تا همین دو ماه پیش هم دنبوره نواخت و لحظه برای مردم این شهر خوشی آفرید. نواختن دنبوره و اجرای موسیقی محلی در کنار آن که محافل خوشی بامیانی ها را رنگین میکرد برای غلامی راه کسبی درآمد نیز بود. این هنرمند جوان میگوید که پس از تسلط طالبان بر افغانستان دیگر افقی روشن به زندگی هنری اش نمیبیند، چرا که بیش از 8 سال عمرش را صرف این هنر کرده و آن را به شکل حرفه‌ای یاد گرفته بود، اما حالا هیچ امیدی به ادامه این مسلک ندارد.
اما واقعا دلکندن از موسیقی، دلکندن از هنر خیلی برای ما سخت تموم میشه. نکنم ادامه داده بیتنم که خودم واقعا به یک حالت سردرگمی بسر میبرم، به یک حالت ناامیدی که واقعا در افغانستان چی خواهد شد. بازی میگن که وقتی که آب بیاید ماهی مرده باشد، ما هم یکمی تر آینده را تشریح خود میبینیم.
در سالهای اخیر جوانان زیادی مثل احمد غلامی در مناطق مرکزی افغانستان به ویژه در بامیان برای رشد دنبوره به عنوان یکی از ابزارهای موسیقی سنتی تلاش ورزیده بودند. همچنان در سالهای اخیر فرهنگیان در بامیان برای ترمیم روح خسته از جنگ مردم محافل جمعی از جمله جشنواره دنبوره را برگزار میکرد که شهروندان افغانستان از سراسر کشور به آن اشتراک میکردند. جاوید تاشه یکی از فرهنگیان است که حالا در خارج از افغانستان به سر می‌برد. او نگران تکرار قوانین سختگیرانه طالبان در سالهای 1996 تا 2001 در برابر موسیقی است.
در قندهار موسیقی ممنوع اعلان شد، رسانه‌های افغانستان خالی شد، برنامه‌هایش به خالی و محتوای شاد و موسیقی که باعث شادی مردم و در واقع غذای روح انسان هاست و دیگه پخش و نشر نکردن و این امر خیلی نگران کننده است و تنها نابودی موسیقی نیست، نابودی فرهنگ، تمدن و داشته‌های جمعی مردم رو در واقع نمی‌خوان به فراموشی بسپارن.
طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در دور اول سلطه‌شان بر افغانستان موسیقی را عملاً ممنوع اعلام کرده بودند و کسانی را که موسیقی می‌شنیدند مجازات و لدکوب می‌کردند. این بار پس از دو دهه باز هم طالبان در برابر موسیقی محدودیت‌هایی را وضع کرده‌اند. صدیق الله مسافر، قماندان امنیت طالبان در بامیان، موسیقی را خلاف اصول شریعت اسلامی می‌داند. او به رادیو آزادی گفت که در بامیان به کسی اجازه اجرای موسیقی دادن نخواهد شد.
نواره هنرمندا ما طبق اصول شریعت اسلامی پیش میریم، چرا که شریعت اسلامی میگه و از امو تخطی ما نمیتانیم. به بامیان تایل را هیچ جای برای موسیقی اجازه داده نشده و نه هدایت برای ما سرود به شریعت جواز ندارد.
اما فرصت‌های 20 سال گذشته در افغانستان سبب شده بود که هنرمندان زیادی در کشور در بخش موسیقی عرضه اندام کنند. اکنون احمد غلامی در بامیان میگوید چاره ای ندارد جز این که به گفته او با دنیای از ناامیدی خاموشی اختیار کند.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده رادیو آزادی هستین. تشکر از امرویتان تا لحظات دیگر. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه افتوار کاروان زهر نشر خواهد شد. اکنون میشنوید که برخی از باشندگان ولسوالی های دوردست بدخشان از کمبود دوا در کلینیک هایشان شکایت میکنند. به گفته باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان با آمدن فصل سرما بیماری های فصلی زیاد شده اما عرض خدمات کم. اما مسئولان صحی در بدخشان میگویند که تا چند روز دیگر ادویه 6 ماهه را به مراکز صحی ولسوالی های این ولایت ارسال خواهند کرد. جزئیات در این گزارش.
فصل زمستان از بری فیلن فول بیشتر توجه سینه
بغر. عبدالله 47 ساله باشنده ولسوالی ارگو در بدخشان دهقانکار است. عبدالله به رادیو آزادی میگوید که از یک هفته به این سو دختر 5 ساله اش مینا بیمار شده است. عبدالله دخترش را برای درمان به کلینیک مرکزی شهری وحدت آورده است. او شکایت میکند که با آمدن فصل سرما باشندگان ولسوالی ارگو به بیماری های فصلی مبتلا شده اند اما عرضه خدمات صحی در کلینیک آنان نسبت به گذشته کم شده است.
دوا نیست، مردها همه که آمدن جمع شدن چون یک چیزی به سرنوشت آمدن، نه دواست و نه کدام چیز دیگه و اقتصادی را این مردم نداره که بروان دکترهای شخصی را مراجعه بکنند.
در کنار ساکنان ولسوالی ارگو باشندگان دیگر بخش‌های بدخشان هم از کمبود دارو شکایت دارند. عبدالغفار عامر کلینیک ولسوالی کران و منجان بدخشان هم در کنار کمبود کارمندان مسلکی از نبود یک لابراتوار برای تشخیص خون بیماران سخت شکایت میکند. به گفته عامر کلینیک این ولسوالی نبود لابراتوار در کران و منجان سبب شده که آنان سمپل خون ابتدایی ترین بیماران را برای تشخیص مرضشان به ولسوالی های جرم و بهارک و یا هم فیض‌آباد بفرستند.
دیگه هیچ لابرانت وجود ندارد. ما امراض تبرکلوز زیاد داریم، زردی زیاد داریم، کووید 19 هست، از علائمش میبینیم اما لابرانت وجود ندارد.
از سوی هم مسئولان ریاست صحت عامه بدخشان میپذیرند که تحولات اخیر افغانستان فعالیت های بخش صحی را برای مدت کوتاه با کندی مواجه کرده است. نجیب الله غوثی مسئول بخش دوا در ریاست صحت عامه در این باره به رادیو آزادی بیشتر گفت.
بعد از تحولات اخیر که در افغانستان آمد، کمک های صحی که در سطح افغانستان انجام میشه توسط اینجوی مختلف بود که متاسفانه بانک جهانی و سازمان صحی جهان و بعضی مؤسسات در بخش صحت کار میکردن یک محدودیت هایی را وضع کردن.
از چند سال به این سو مسئولیت تجهیز تمویل عرضه خدمات صحی در سراسر بدخشان به شمول شفاخانه مرکزی این ولایت را دفتر آقاخان به عهده دارد. زمان الدین زمان مسئول بخش ادویه در دفتر آقاخان در بدخشان به رادیو آزادی میگوید که آنان هفته گذشته ادویه 6 ماهه را برای بدخشان خریداری کرده اند و به زودی به کلینیک های این ولایت ارسال میکنند.
دفتر خدمات صحی آقاخان دوای 6 ماهه را از کمپانی معتبر هایدیه خریداری کرده برای 6 ماه آینده. ما دوا را به تمام کلینیک های بدخشان و پوسته های صحی به قدر کافی روان میکنند.
همه ساله با آمدن فصل سرما در بدخشان راه مواصلاتی ولسوالی های مرزی و دوردست این ولایت از ماه قوس الا ثور سال آینده به فیض‌آباد مسدود میگردد. حکومت های سابق افغانستان هم در بخش عرضه خدمات اساسی از جمله کمک های صحی بی جنجال نبود. اما مسئولان صحی در گذشته ادویه 6 ماهه را قبل از آمدن زمستان به سراسر این ولایت ارسال میکردند. اکنون باشندگان ولسوالی های دوردست و سردسیر بدخشان مانند عبدالله در ولسوالی ارگو و عبدالغفار در ولسوالی کران و منجان از مسئولین بخش صحت این ولایت می خواهند که مانند سالهای قبل به کلینیک هایشان ادویه بفرستند تا بیمارانشان به مشکل مواجه نشوند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلو هرتز 9480, 12070, 17090 و 17880.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. باز هم جاوید نعیمی را در استودیو با خود دارم تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را